ساعت 23 در تهران خبرها را از رادیو فردا می شنوید. پارلمان اوکراین یک نماینده با تجربه در امور بانکی را به ریاست بانک مرکزی این کشور انتخاب کرد. استاندار تهران می گوید پایتخت امسال فقط 4 روز هوای پاک داشته است. و به گزارش رویترز عراق قراردادی برای خرید جنگ‌افزار از ایران امضا کرده است. سلام، شبتون بخیر. خبرها رو میشنوید از رادیو فردا. پارلمان اوکراین روز دوشنبه استپان کوبیف یک نماینده با تجربه در امور بانکی را به ریاست بانک مرکزی این کشور انتخاب کرد. در پی این گزینش آقای کوبیف که 51 سال دارد تعهد کرده کارهای بانک مرکزی را با شفافیت انجام دهد. رئیس جدید بانک مرکزی اوکراین از اعضای حزب یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین است که اخیراً از زندان آزاد شده است. در خبری دیگر بشنویم از آنجلینا جولی، بازیگر سینمای هالیوود و نماینده ویژه سازمان ملل که روز دوشنبه برای دیدن کودکان پناهنده سوری به اردوگاهی در لبنان رفت. هدف از این سفر کارزاری برای جلب توجه به وضعیت این کودکان است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که خانم جولی از اردوگاهی در دره بقا دیدار کرده که در حدود 3500 کودک یتیم یا آواره را در خود جای داده است. کشور لبنان میزبان حدود 1 میلیون پناهنده سوری است که بسیاری از آنها زنان و کودکان هستند. حسین هاشمی، استاندار تهران، اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری تا کنون تهران تنها 4 روز هوای پاک داشته است. استاندار تهران که روز دوشنبه در نخستین شورای اداری استان تهران درباره مسائل و مشکلات پایتخت صحبت می‌کرد، آلودگی هوا را مشکل جدی پایتخت نشینان دانست و مثل گذشته خودروهای فرسوده را یکی از عوامل اثرگذار برای معضل انتخاب کرد. بر اساس آماری که آقای هاشمی در این همایش ارائه کرده، در حال حاضر 100 هزار خودروی فرسوده در پایتخت در حال تردد هستند. عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، از نخست وزیر مستعفی این کشور خواست تا تعیین نخست وزیر جدید به اداره امور کشور ادامه دهد. حاضر البلباوی، نخست وزیر مصر، پیش از ظهر امروز اعلام کرد هیئت دولت پس از یک جلسه 15 دقیقه‌ای تصمیم گرفته است استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور موقت مصر کند. عراق قراردادی برای خرید اسلحه از ایران امضا کرده است. بر اساس اسنادی که خبرگزاری رویترز میگوید آنها را دیده، عراق در اواخر ماه نوامبر گذشته قراردادی برای خرید جنگ‌افزار از ایران به مبلغ 195 میلیون دلار امضا کرده است. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است این اقدام در نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است که فروش جنگ‌افزار از سوی ایران را ممنوع کرده است. اما یک سخنگوی نخست وزیر عراق بدون تایید یا تکذیب این خبر گفته است دولت عراق برای پیروزی در جنگ با تروریست‌ها از هر جای ممکن اسلحه می‌خرد. دو اتحادیه بین‌المللی کارگری خواستار دخالت سازمان بین‌المللی کار در مورد پرونده رضا شهابی، فعال کارگر زندانی در ایران شدند. آقای شهابی، عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در خرداد سال 89 بازداشت و به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون ریال جریمه محکوم شده است. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نرخ رشد اقتصادی کشور در 6 ماه اول امسال را -2% اعلام کرد. محمد باقر نوبخت روز دوشنبه گفت بر اساس گزارش مرکز آمار، برآورد مقدماتی رشد اقتصادی 6 ماهه امسال -2% بوده است، در حالی که بر اساس برنامه‌های 5 سالگی 4.5 توسعه میانگین نرخ رشد 8% پیش بینی شده است. خبر دیگر بشنوید از معاون اجتماعی سازمان بهزیستی که اعلام کرده است در حال حاضر 17 هزار کودک خیابانی در کل کشور وجود دارد. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در حاشیه همایش ملی کودکان خیابانی به روزنامه ایران گفته است قانونی برای برخورد با والدینی که کودکانشان را در خیابان رها می‌کنند وجود ندارد. او تاکید کرده که 11 دستگاه متولی رسیدگی به مشکلات این کودکان هستند، اما فقط 2 تا 3 دستگاه در این زمینه فعالند. خبرگزاری مهر گزارش داده است که ایران از آنچه 2 دستاورد جدید در فناوری نظامی توصیف کرده رونمایی کرده است. این 2 دستاورد عبارتند از سر جستجوگر هوشمند برای موشک‌های بالستیک نقطه زن و نوعی زره با الیاف‌های ویژه که در برابر گلوله‌های هسته فولادی ضد زره مقاوم است. این جنگ‌افزارها با حضور حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رونمایی شد. و در نهایت اینکه رزمایش سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی از روز دوشنبه آغاز شد. این بخش خبری رو به پایان میبریم و با بهروز کارونی همراه بشید، بشنوید در مورد کارگران و وضعیت اونها به خصوص در ایران در برنامه هفتگی او کارنامه، و همچنان هم با رادیو فردا بمونید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم. در برنامه دیگری از کارنامه اخبار روزهای اخیر را بشنوید. خبرگزاری‌های ایلنا و مهر گزارش دادند که در پی کشته شدن 3 کارگر در معدن زغالسنگ چشمه پودنه در اول اسفند ماه، 3 تن از مدیران این معدن با حکم دادستان کوهبنان دستگیر شدند و معدن نیز تعطیل شد. مهدی همتی نماینده کارگران معدن چشمه پودنه به ایلنا گفت این معدن فاقد امکانات ایمنی از جمله دستگاه مناسب گازسنجی برای اعلام خطر و دستگاه تهویه مرکزی است. او با اشاره به کشته شدن یک کارگر در تابستان سال جاری در این معدن گفت هر بار که به کار نکردن دستگاه‌های تهویه هوا اعتراض می‌کردیم ما را به اخراج تهدید می‌کردند. یک عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تصویب دستمزد ناعادلانه برای کارگران در سالیان گذشته را باعث سنگین‌تر شدن سبد هزینه درمانی خانواده‌های آنان دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید ترابیان گفت از یک سو درآمد کارگران برای تامین مواد غذایی مقوی و ضروری برای تامین سلامت بدن هر روز کمتر می شود و از سوی دیگر نیز شاهد بی‌اعتباری دفترچه های درمانی کارگران هستیم. یک عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت سرکوب اعتراضهای کاملا صنفی کارگران به یک اولویت در دولت روحانی تبدیل شده است. به نوشته سایت اتحاد، جعفر عظیم‌زاده اشاره کرد اگر در دولت‌های پیشین برخوردی با اعتراض‌های سازمان یافته و آگاهانه کارگران صورت می‌گرفت، در این دولت دامنه سرکوب به گفته او به طور کاملاً برنامه‌ریزی شده‌ای به هر گونه اعتراض کارگری کشیده شده است. جعفر عظیم‌زاده هشدار داد که به رغم اینکه امکان شکل‌گیری هر گونه اعتراض قدرتمند و سراسری از کارگران سلب شده است، اما ادامه وضع موجود به گفته او طوفانی از تلاطم‌های اجتماعی را به همراه خواهد داشت. 3 تن از کارگران پتروشیمی رازی در دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 3 کارگر که از سوی کارفرما به اخلال در نظم متهم شدند، پس از پایان نخستین جلسه محاکمه خود با قرار کفالت آزاد شدند. بر اساس این گزارش، شکایت از این 3 کارگر و 5 کارگر دیگر پس از اعتراض بیش از 1000 کارگر پیمانی پتروشیمی رازی به اجرا نشدن توافقنامه دیما برای افزایش حقوق آنان از سوی کارفرما صورت گرفته است. خبرگزاری مهر گزارش داد که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با نمایندگان برخی از تشکل‌های کارگری از هر گونه اظهار نظر روشن درباره دستمزدهای سال آینده کارگران خودداری کرده و همه مسئولیت‌ها را متوجه شورای عالی کار دانسته است. پیش از این 2 تن از معاونان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادهایی را در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مطرح کردند که یکی از آنها واگذار کردن این موضوع به توافق بین کارفرما و کارگر بود. حمایت از فراخوان گروهی از کارگران در ماهشهر با هدف درخواست برای تعیین 2,000,000 تومان حقوق ماهانه برای کارگران در ایران ادامه دارد. تا کنون از جمله کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و برخی از فعالان کارگری مانند علی نجاتی از این فراخوان حمایت کردند. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته علی دهقان کیا، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، به نقل از مرکز آمار ایران، هزینه یک خانوار 4 نفری به 1,800,000 تومان در ماه رسیده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در برنامه‌های گذشته کارنامه، گزارش‌هایی را در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران، برخورد با تشکل‌ها و فعالان کارگری، اجرا نشدن اصول ایمنی در محیط‌های کار، کودکان کار، وضعیت کارگران زن و همچنین کارگران پیمانی و کشاورزی تهیه کردیم. در این گزارش‌ها اشاره شد که به رغم وجود قوانین داخلی و یا تعهدات بین‌المللی ایران، مشکلات کارگران یا نیروی کار در این زمینه‌ها همچنان پابرجاست. گزارش این هفته کارنامه به این پرسش اختصاص دارد که چرا قوانین مربوط به کارگران در ایران اجرا نمی‌شود. همین موضوع اعتراض تشکل‌های کارگری را به همراه داشته است. اعتراضی که در روزهای اخیر متوجه حداقل دستمزد ماهانه کارگران و برخورد با تشکل‌ها و فعالان کارگری و نیز نمایندگان کارگران شده است. این تشکل‌ها در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران با اشاره به ماده 41 قانون کار گفتند و می‌گویند که دو معیار نرخ تورم و هزینه یک خانوار در تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در نظر گرفته نمی‌شود. مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن نروژ، از دیدگاه حقوقی به این موضوع نگاه می‌کند.
در مورد تعیین میزان حداقل حقوق که برمیگرده به دولت و دولت هستش که باید این میزان رو با توجه به نرخ تورم تعیین بکنه و ابلاغ بشه به سازمان‌های کارگری و که بر اساس همون عمل بکنن. حال که این کار رو نمی کنن، در واقع یه جور خودشون تخلف از قانون می کنن و از زیر بار اون مسئولیتی که عهده‌دارش هستن فرار می کنن.
نظر علی مبارکی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم سوئیس را نیز در این مورد می پرسم.
یک حکومت وقتی خودش رو مسلط بدونه و جوابگو به مردمش نباشه و قصد غارت و چپاول داشته باشه، این به هیچ کدام از قوانینی که حتی خودش در از به نوعی به عنوان قانون اساسی به تصویب رسونده پایبند نیست. همون گونه به قوانین بین‌المللی پایبند نیست. متاسفانه تا این هست وضعیت کارگرها به همین شکل، وضعیت مزدبگیرها، معلمین، پرستارها، یعنی تمام کسایی که به نوعی چشمشون به مزد ماهانه‌شون وصله، به مزد روزانه‌شون وصله، اونا همیشه با این مشکل روبرو هستن. این حل شدنی نخواهد بود چون حکومت جای دیگه است.
اما ببینیم مقام‌های دولتی به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث حداقل دستمزد کارگران چه می‌گویند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن تایی معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در شرایطی که ایران به سر می‌برد باید از تعیین حداقل دستمزد گذر کرد، گفته است تعیین حداقل دستمزد معنایی ندارد. آقای تایی همچنین گفته است حداقل دستمزد باید با توافق کارگر و کارفرما صورت بگیرد. اما آیا این کار در شرایط وجود میلیون ها بیکار و نیز نبود اتحادیه سراسری برای کارگران امکان پذیر است؟ فعالان کارگری از تشکل های مختلف کارگری در مصاحبه با برخی از خبرگزاری ها و سایت ها به آن پاسخ منفی دادند. دومین موضوعی که اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری در ایران را به دنبال داشته، اخراج، احضار به مراجع امنیتی و قضایی و نیز محاکمه فعالان کارگری و یا نمایندگان کارگران در کارخانه‌های مختلف است. این گونه برخوردها در شرایطی صورت می‌گیرد که مقابله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که ایران نیز آنها را پذیرفته است، بر حق تشکل‌یابی کارگران تأکید می‌کند. مهناز پراکند:
هر گونه قانونی که تصویب میشه در کشور و هر گونه تعهد بین المللی که دولت در جامعه بین الملل در واقع بهش متعهد میشه، ملزم هست که بهش در واقع عمل بکنه. از جمله در رابطه با تشکل‌های کارگری ما هم قانون کار رو داریم، هم قانون اساسی رو داریم که در اصل 26 تصریح میکنه به اینکه همه میتونن در واقع انجمن‌های صنفی، دینی و هر جور گروهی رو که میخوان تشکیل بدن، که تشکل‌های کارگری هم در دل همین انجمن‌های صنفی میگنجه و ضمن اینکه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رو ما داریم که بهش متعهد شدیم که عمل بکنیم و بر اساس همین قوانین باید که کارگران این امکان براشون فراهم بشه که بتونن تشکل‌های خودشون رو تشکیل بدن و از طریق این تشکل‌ها بتونن که حرفاشون رو بزنن، مشکلاتشون رو حل بکنن. متاسفانه عدم اجرای قوانین در بین مسئولین جمهوری اسلامی ایران به یک رویه جاری تبدیل شده.
در این میان نادیده گرفتن قوانین از سوی دولت‌ها در ایران باعث شده است تا تشکل‌های کارگری یا به نهادهای قضایی مانند دیوان عدالت اداری و یا به سازمان بین‌المللی کار وابسته به سازمان ملل و یا فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری شکایت کنند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاه‌هایتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سر زلف تو ایمان ماست، درد غم عشق تو درمان ماست، مجلس ما بی تو ندارد فروغ، زان که رخت شمع شبستان ماست، زان که رخت شمع شبستان ماست. چوگان توست، هر دو جهان عرصه میدان ماست، تا دل ما عرصه چوگان توست، هر دو جهان عرصه میدان ماست. زلف سیاه تو در آشفتگی، زلف سیاه تو در آشفتگی، صورت این جمع پریشان ماست، صورت این جمع پریشان ماست. چون نرسد دست به لعل لبت، چون نرسد دست به لعل لبت، خاک در چشمه ایوان ما، گفت خیال تو که خاجو هنوز، گفت خیال تو که خاجو هنوز، عاشق و سرگشته و حیران ما، عاشق و سرگشته و حیران ما. سر زلف تو ایمان ماست، درد غم عشق تو درمان ماست، مجلس ما بی تو ندارد فروغ، زان که رخت شمع شبستان ماست، زان که رخت شمع شبستان ماست.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Thank you. عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره چرا این در و اون در میزنی ای دل قافه دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره وقتی ای دل بگی سوی پری چون میرسی خودتا نیگم دار وقتی ایده به چشمون قزل خون میرسی خودتا نیگم دار دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره نداره
مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران
گلشن یار آمدن. در چشم مست من نگر از کوی خمار آمدن. باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من نگر بر تو غم خار آمدم.
سه و 30 دقیقه در تهران سرخط خبرها را از رادیو فردا می شنوید. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرد میزان مصرف مواد غذایی در بین خانوارهای شهرنشین ایرانی پس از آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها تا 18% کاهش یافته است. استاندار تهران می گوید از ابتدای سال جاری تا کنون تهران تنها 4 روز هوای پاک داشته است. 2 اتحادیه بین‌المللی کارگری خواستار دخالت سازمان بین‌المللی کار در مورد پرونده رضا شهابی فعال کارگر زندانی در ایران شدند. خبرگزاری رویترز می‌گوید عراق در اواخر ماه نوامبر گذشته قراردادی برای خرید جنگ‌افزار از ایران به مبلغ 195 میلیون دلار امضا کرده است. چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده طرحی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن حجم ارتش آمریکا کاهش پیدا می‌کند و به سطح قبل از جنگ جهانی دوم خواهد رسید. مقام‌های امنیتی لیبی روز دوشنبه از کشف جسد 7 مسیحی مصری که در نزدیکی شهر بنغازی به ضرب گلوله کشته شده بودند خبر داد. رئیس جمهور موقت مصر از نخست وزیر مستعفی این کشور خواست تا تعیین نخست وزیر جدید اداره امور کشور را به عهده بگیرد. دولت موقت اوکراین برای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده این کشور به اتهام کشتار تظاهرکنندگان حکم بازداشت صادر کرد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نرخ رشد اقتصاد کشور در 6 ماه اول امسال را -2% اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از روند گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران انتقاد کرد. و رزمایش سالانه مشترک آمریکا و کره جنوبی از روز دوشنبه آغاز شد.